بعد او آمده و رودخانه رو گرفته و یک کم زورش بوده، ما هم وضعمون خراب بوده، بعد ما جنگیدیم و اینقدرم کشته دادیم، اینقدرم کشته بدم اینجا رو گرفتیم، آخر جنگ هم اینجوری شده فلان. اینا چه چیزیه مثلا؟ این تاریخ جنگ فقط به شرطی ارزش داره که محمل با زمینه باشه برای گفتن او مسائل اصلی جنگ. زمینه که خود تاریخ جنگ هم درست گفتنش مهمه. اطلاعات خارجی هم که در دنیا چه بحثایی بوده همزمان، ما اون موقع که اینا رو نمیدونستیم که، ما هم امام میگفت بریم برفتیم دیگه، کاری نداشتیم که دنیا چه خبره. ولی الان که اونا رو میخونم میبینم که عجب تو اون لحظاتی که مثلا عملیات بوده، بچهای ما درگیر بودن تو منطقه، تو همون لحظه تو دنیا چه اتفاقاتی داشته میافتاده و چقدر کار ماها، کار همین بچهای ما چقدر مهم بوده، چقدر ابعاد بین المللی داشته. حالا الان که نگاه میکنم میبینم نه فقط ابعاد جهانی داشته، همون موقع ابعاد تاریخی داشته. الان داریم میفهمیم. کی شک داره که الان آمریکا جرأت نمیکنه به ایران حمله کنه؟ برای چی جرأت نمیکنه؟ بله آقا ما موشک ساختیم که در ثانیه اینقدر میره، موشکای 2000 کیلومتر زمان، خیلی خوب، دستون درد نکنه، ان شاء الله 10000 کیلومترش هم بسازیم. ولی شما فکر میکنید آمریکا از اینا میترسه؟ خب هر چی ما داریم که 100 برابرش آمریکا داره که. ما که انزلت سلاح و موشک و اینا که ما هیچ مزیت، هیچ برتری ما بر کفار نداریم. هر چی شما دارین قوی ترین سلاح‌ها رو هم بسازیم، که البته اینا مایه امید امام هم. من دیدم تو پیام قطعنامه و حتی تو وصیت‌نامه اینو پیش بینی کرده که اگر اعتماد به نفس حفظ کنین شما همه چیز خواهید ساخت، همه چیز، و همینطور داره میشه ان شاء الله. ولی من میخوام بگم ما تکیه‌مون به این چیزا هم نیست. ما با موشک با این چیزا تاریخ رو نمیشه ساخت. تاریخ رو فقط با همون چیزایی میشه ساخت که زمان جنگ تو عملیات ها دیدیم، اونایی که تاریخ میسازه. فقط همونه، هیچ چیز دیگه نیست. همون وقتی که بچهای خچکن قواسا که وارد خیین، وارد او باطلاقا میشدن به سمت خیین، با هم خداحافظی کردن و وقتی وارد میشدن ستون قواسا همه یه مرتبه شروع کردن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، او لبیکی که او بچهای قواس، که من هر وقت هنوز یادم میاد صدای لبیک بچه‌ها، هر وقت روز و هر جاده باشم اصلا بدنم مرتعش میشه. اون لبیک لبیکی که این بچه‌ها میگفتن و میرفتن، اونا تاریخ ساخته. آمریکا و اسرائیل هم از اینا میترسن، نه از مانورهای ما. البته او کارم باید بکنیم تا جایی که میتونیم. انتقال او فرهنگ به اینا خیلی مهمه. یه آدمی هم مثل بنده که خب همین آیه ها و روایت ها همه رو ما هم اجمالا بلد بودیم میگفتیم، ولی تو مرحله بحران سخت اینا تا جزء حقیقت آدم نباشه حتی دیگه به زبان آدم هم نمیاد. این که تو روایت میگن از خدا بخواین اون لحظه که در حال احتضارین اون لحظه بتونیم شهادتین بگین، اون لحظه هنره. شهادتین الان که همه میگن به زبان، اونایی که اون لحظه مرگ بتونن با زبان و با قلبشون شهادتین رو بگن، خیلی کار مهمه. من اونجا یادمه که با 4-5 تا از بچه‌ها بودیم اونجا، تیپ جواد الائمه سمت راست ما بود که اولام خاکریز اونا سقوط کرد، که ما سقوط او خاکریز دیدیم و اینکه جنگ تنبدن شد. عراقی و بچهای ما قاطی بودن که من یادم بالای خاکریز اومدم تیراندازی می‌کردم، آقای اکبر پورنامی بود که مسئول گروهان بود، نمیدونم دیگه ندیدمش اصلا. ایشون گفتش که اون بالای خاکریز میگه کیو داریم زنی؟ گفتم اینا عراقی‌ها دیگه. گفت که اونا بچهای خودمونن قاطی پاتی. تو گفتم ما عراقی‌هاشو می‌زنم. گفت تو از کجا میفهمی اینا کی عراقیه؟ اینا همه تو هم دارن میدوئن. و اون روز یه وقت که خمپاره که خیلی میخورد، یه وقت که خورد، ما 3-4 نفر 4-5 نفر کنارم بودیم، من یه لحظه دیدم که دود و بوی باروت و دیگه هیچی نمیبینم نمیشنوم و یک درد، یعنی افتادم. شاید چند دقیقه طول کشید تا به حال اومدم. دور برم نگاه کردم دیدم یه 2-3 نفری که کنار هم بودیم سر تیر شهید شدن، یعنی مثل 100 ساله که نیستن، رفتن. و یکی دو نفرشون لباساشون آتش گرفته بود، شعله ور بود، نمیدونم چرا داشتن میسوختن. و من پام درد میگرفت، میفهمیدم یک کاری شده، فقط میترسیدم نگاه کنم به پام، میگفتم این حتما قطع شده، یه جوری کج و کوله چیزی، نگاه نکنم که روحیه‌ام از دست ندم. یادمه تا 1-2 دقیقه چقدر من به پام نگاه کردم که آخرش هم باور کن زیر چشمی نگاه کردم یه بار، چون خیلی درد میکرد. من مطمئنم یه کاری شده. بعد یه وقت زیر چشمی نگاه کردم دیدم نه، هنوز مثل که همچی هیکل کلیش سر جاشه. من چند دقیقه طول کشید که به خودم به ذهنم فشار آوردم که یه آیه قرآن یادم بیاد، آیات جهاد، آیات مربوط به شهید، شهادت. شاید چند دقیقه گذشت هیچی یادم نیامد. حالا اینایی که این همه حرف زدیم گفتیم، کم کم صلوات و الله اکبر اینا یادم اومد. از صلوات شروع کردیم کم کم دو سه تا آیه یادمون اومد. میخوام بگم اینم خیلی ما این که ولی ما خب بچه‌ها رو می‌دیدیم که در لحظه‌ای که داره پرپر می‌زنه اسم مبارک الله سر زبانشه، تو لحظه که داره پرپر می‌زنه و حواسش با ما نیست اینجوری. خب ما آدمی هم داشتیم که مجروح می‌شد موج می‌گرفتش اینا، شما هم دیدید دیگه، مثلا ترانه می‌خوند. ما آدم دیدیم که پاش قطع شده بود، شکمش دریده شده بود و اما احشایش ریخته بود رو خاک کنار خاک ریز و رنگش پریده بود و وقتی حرف میزد زبونش از دهنش خدا شاده میافتاد بیرون، اینقدر خون ازش نمیتونست جمع کنه زبونشو. بعد به ما نگاه میکرد، میدید ما به عده مجروح و اطرافش افتادیم، لبخند میزد به ما، به زور میخندید که یعنی نخندید، میگفت یا زهرا یا حسین با اون حالتش. رضا آدم های متفاوت و متعدد که اینا همه رو شما دیدید، یکی اینکه ارتباط جنگ با انقلاب، یکی تاریخ صدر اسلام و مفهوم جهاد در قرآن و نهج البلاغه، تفاوت جهاد اسلامی با جنگ مادی، تفاوت بین مجاهد اسلامی با سرباز کماندوهای غربی، و نکته بعدی سه تا بعد رو در بنظر من این بچه ها باید زنده کنن. یکی بعد حماسه شجاعت، یکی بعد عاطفه و عشق معنویت، یکی هم بعد عقلانیت و معرفت و تحلیل، معرفت اسلامی، که اینا باید بفهمن اصلا جنگ برای چی. شما میدونید یه ادبیات سنگینی علیه ما سر مسئله جنگ، آقا اینا اصلا قرآنشون همین آیات جهاد در قرآن، ببینید چقدر مضامین انسانی و اخلاقی و عدالت خواهی و حتی مهربانی و انسانیت و محبت توشه. نهج البلاغه همون خطبه های جهاد امیرالمومنین چقدر سرشار از اخلاق و عدالت و حقوق بشر و انسانیت. ما اصلا جنگ برای همین مخواه جنگ ما قبول نداریم. یا اون بخشی از عهدنامه مالک اشتر که مربوط به فرماندهان نظامیه، دوستان دیدین یه بار دیگه برین ببینین، بذار من برای تبرک یکی رو اقلا بخونم. دارن میگن اونجا در حکومت اسلامی چه کسایی رو سر چه شغلایی بذار، مثلا کیار قاضی با چجور آدمی باشن، نمیدونم حاکم چجور آمدی، مسئول مالیاتگیری کی چجوری، بعد میرسه به به نیروی نظامی، به سردار جنگ. اولا مالک اشتر خودش چه آدمیه؟ آدمی که فرمانده کل قوای حضرت امیر که به قول این قاقایون باید مظهر خشونت باشه، حالا این کسافتایی که خودشون مثل آب خوردن آدم میکشن، اصلا اینا آموزش میبینن قساوت قلب، آموزش قساوت قلب میبینن این سربازای غربی رو بدونیم. وقت فرهنگ جهاد اسلامی ما و شما خودمون دیدیم تو جنگ، خود شما بودید، فرمانده های ما، بچه‌هایی که بودن، شهدای ما، مظهر اکثرشون واقعا مظهر اخلاق و ادب و عاطفه و انسانیت و احساسات. وقتی مالک شنیدین این روایتو که یه وقت داشت تو خیابون رفت، من که با خودم میگم واقعا اگه یه کسی کارو با ما بکنه ما چی کارش میکنم؟ میگه مالک فرمانده کل قوای حضرت امیر، سپهسالار فرمانده کل سپاهش بوده، تو کوچه داره رد میشه، یه جوانی یه زباله آشغالی طرفش پرت میکنه، تو بعضی روایت نقش شده فوش میده، تو روایت نقش شده مالک بر نگشت حتی درست تو چهره ی آدم نگاه کنه که بشناسش، که حالا یه وقتی حال یاد نمیدادم باشه حالتو بعدم بگیرم، اصلا حتی اینم نبوده. میگن اصلا نگاه نمیکنه، میره یک کسی بعد میاد بهش میگه که مردک چیکار کردی تو؟ گفت فلان. گفت میدونی کی بود؟ گفت فرمانده سپاه علی بود. ای یا ترسید، گفت ای هوا پس فلان نام من نمیدونستم، یا شرمنده شد. نقل شده که ای دنبال مالک دوید پیداش کنه یه جوری از دلش بیاره بیرون. آمد تا رسید گفتن تو مسجد، آمد دید مالک بسته داره نماز میخونه، وقت نمازم نبوده، نمازو که وای میسته نماز تموم شد میاد جلو میگه آقا ببخشید سوء تفاهم شده، من می‌خواستم معذرت خواهی کنم، ببخشید من اشتباهی شما رو به کسی دیگه مثلا عوضی گرفتم. مالک میدون چی جوابش داده؟ گفته من اصلا نیامدم مسجد فقط برای که دو رکعت، الا اینکه دو رکعت نماز بخونم برای تو استغفار کنم. آقا اینا کیان؟ میگه اصلا من آمدم مسجد برای که این دو رکعت نماز برای تو خوندم، من نمیدونم تو کی و من نمیدونم تو با من چی خصومتی داری و چرا این کارو با من کردی. من اومدم دو رکعت نماز بخونم بگم خدایا اینو ببخش، ما بخشیدیمش. آقا اینا خیلی عظیمه. وقت امام دارن میگن چجوری به مالک میگن فرمانده نظامی کیا باشه، ببینین میگه فرماندهی و نظامی رو به کسانی بده که برای خدا و رسولش فقط بجنگن، برای حقیقت، برای دین، نه برای منافعشون، برای شهرت، قدرت، غنیمت، ثروت، پوز، این کارا نیست، بریم زمین، قدرت، حالا بجنگیم بعدن سهمون بیشتر. شما دیدین که روز دوم خلافت امیرالمومنین، روز دوم خلافتش که همه چیز میگه آقا دیگه یک کمی ماسماله کن که دشمن کم بشه دیگه، این همه دشمن داری، روز دوم یه آدم آمده توی سخنرانیش خوندین چی گفته؟ روز دوم خلافتش آمد گفت که تا به حال هر طور با شما عمل شده، امروز روز دیگریش. این یه حکومت اسلامی دیگه. گفت از فردا سهم همتون از بیت المال درست به یک اندازه است. عرب و عجم، فقیر و غنی، ارباب و برده، همه با همید. وقت اونجا داره که همون روز تو مسجد دو تا نماز جماعت تشکیل شد. یه عده دیگه گفتن ما به این آدم اقتدا نمیگویم، با این نمیشه راحت زندگی کرد. این آمده کاسه کوزه همه رو بشکنه. فقط دو تا نماز شد، میدونین اینو؟ روز دوم خلافت یه عده از اصحاب و مسلمان ها و رزمنده ها و جبهه ای ها رفتن یک طرف جدا به علی اقتدا نکردن، نماز دیگه خوندن. که امیرالمومنین عصبانی شد، فرمود انا ابوالحسن. وقتی که امیر حضرت امیر مخواست رجز بخونه دیگه گفت من ابوالحسنم، من پدر حسنم. وقت اونجا اون نطق حضرت اونجا داره که یک کسی آمد گفتش که، یه زن عرب اشرافی ثروتمند آمد گفتش که یعنی از فردا من و این کنیز عجمم به یه اندازه، من و این یکی. اونجا داره حضرت خم شد، دو مشت خاک از زمین برداشت، از اون زن پرسید این خاک این مشت با این مشت چه فرقی داره؟ گفت هیچی. گفت شما دو تا هیچ فرقی ندارین، خاک ریخت تو مال. گفت برو. گفت اگرم همون سه درهمه تو میخوای فردا بیا، اگر نه همون هم بهت نمیرسه. خب آخه این یه میانه حکومت است. اینا حضرت میگن بگرد پاک دامنترین پاکترین یارانت رو که اهل صبر و بردباری و ظرفیت دارن، اینا رو پیدا کن. کسانی که دیر به خشم آیند، اینو گوش کنید، کسانی که دیر به خشم میآیند آدمای خشنی نباشن، آدمای با محبت و انسان باشن، اینا رو بکن فرمانده نظامیت. این فرهنگ جهاد اسلام رو مقایسه کن با فرهنگ جنگ طلبی غربی. اونا میگردن هر کی خشنتر، وحشیتر، کثیف‌تر، که خون و جان انسان پیش چشمش هیچ ارزشی نداشته باشه، لذت ببره اصلا از آدم کشتن، اونا میان. تو فرهنگ امیرالمومنین اصلا ما تو فکر جهادمون ما لذت نمیبریم از کشتن، از حتی از کشتن دشمن لذت نمیبریم. شما یادتونه اگه یه نفر پیدا میشد اسیر رو میکشت، بالاخره پیش میامد دیگه، یه کسی مثلا اسیر رو میکشت یا اسیر رو میزد، چیز میکرد، همه بچه ها اکثر بچه ها ناراحت میشدن، برای که این فرهنگ ما این نبود. از اون طرف اسیر میشد اون پسره، یادتونه که نمیدونم چرا اصلا ازش حرف نمیزنن، که فراش یک مدرسه بود، تو عملیات بدر اسیر شد. من نمیدونم چرا فیلمش پخش کردن اشتباهی، یادتونه اون فیلم رو که این دستاش رو بسته بودن از عقب، اون صحنه رو حالا اونایی که ندیدن، این آدم اسیر شده دستش از عقب بستن تو خط، مثلا اون حساب کتاب نداره، میزنن لاحت میزنن دیگه. این تا میبینه که دوربین فیلم بردارا و خبرنگارای خارجیه، واقعا چی تا میبینه دوربینه روشو میکنه به دوربین، معلومه از خسته تشنه کتکم خورده. هیچ وقت من هر وقت یاد یه آدم میفتم واقعا، یعنی افتخار باید کردن به همشین. رو میکنه به دوربین میگه مرگ بر صدام ضد اسلام. حالا اگه میگفت درود بر امام باز یه چیزی، مرگ بر صدام دست به اسیا. اینا رو باید پیدا کرد. یا اون دو تا بچه‌ای که اسیر شدن فیلماشونو، که اون میگفت که خمینی میخواد میگه صلح نباشه که شما اینجا اسیر بشین. این بچه‌ای است که 13 ساله بوده اسیر شده، اون موقع بنظرم 15 16 سالش بود، میگه که من نمیدونم امام چی گفته، این حرفا سیاسیه، ولی هر چی گفته اون رهبر منه، هر چی بگه همونه. که این خبرنگار خارجی تحقیر میشه. بعد اون که دیگه بهش خبرنگار آمده بهش میگه که میخواد ازش به حساب، میگه بچه باش مثلا گوگلی مثلا یه چیزی بگو علیه امام و اینا، و یه مرتبه برمیگرده که میگه ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. حالا زنه نه مسلمونه نه هیچی. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، بهترین زینت زن حفظ حجاب است. زنه رو تحقیرش میکنه، که من یادمه زنه یه روسری انداخ رو سرش، گفت حالا با من مصاحبه میکنی؟ گفت حالا بپرس. حالا این خود فرام برای خودتون بخونین که اونجا امام میگه کسی رو فرمانده ارتشت بکن، فرمانده نیروهای عملیاتی بکن، که با ناتوانان مهربان و با زورمندان پرخاشگر و شجاع باشد، با قوی بجنگه، در برابر ضعیف متواضع باشه، درست برعکس معیارهای غرب و دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید می افتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده می شه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امام حسین علیه السلام در مسیر رفتن به کوفه در منزلگاهی ایستادند. در این منزل نفیله وقتی مظلومیت امام حسین رو دید به پسرانش سفارش کرد لحظه ای از عموی بزرگوارشون جدا نشن. در همین منزل حضرت زینب به خیمه برادرزادش حسن مصنع رفت و از اون خواست به خیمه عموی بزرگوارش امام حسین بره. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 16. شب بود. امام حسین علیه السلام در خیمه نشسته بودند که حسن وارد شد و سلام کرد. امام جواب سلام برادرزادشون رو دادن و با اشاره از اون خواستن بشینه. حسن نشست. امام کلامشون رو با حمد و ثنای الهی شروع کردند. همه چیز زود آماده شد و امام خطبه عقد عروس و داماد رو خوندن. حسن هنوز مبهوت نشسته بود که امام از خیمه بیرون رفتن. حسن به شکرانه اون وصلت به نماز ایستاد، بعد از خیمه بیرون رفت. صدای شادی بلند و بوی اسپند همه جا پیچیده بود. حسن سر به زیر از بین زنها رد شد و نزدیک مادرش رسید. خوله از ته دل میخندید. حسن روبروی مادرش ایستاد، نمیدونست چی بگه. خوله دست اونو گرفت و انگشتری با عقیق سبز تو انگشت اون کرد و گفت
امانتدار خوبی باش پسرم، نه برای انگشتری، تو هم نام پدرت هستی، برای نام حسن و اکنون نام حسین امانتداری شایسته باش.
حسن خم شد و اول عقیق سبز انگشتر رو بوسید و بعد دست مادرش خوله رو. مادر سر پسرش حسن رو بلند کرد و پیشونیش رو بوسید و گفت
برو پسرم، به سمت عمت زینب برو، او تو را به خیمه عروست فاطمه راهنمایی خواهد کرد.
حسن به سمت عمه بزرگوارش حضرت زینب رفت که بیرون خیمه ای ایستاده بود. حضرت زینب حسن رو به داخل خیمه برد. عروس وسط خیمه ایستاده بود. حضرت زینب رو به حسن کرد و فرمود
عروست فاطمه شبیه مادرم زهراست، زیبا و با کمال و فضیلت، بهتر از او چه میخواستی؟
حسن سرشو پایین انداخته بود و نمیدونست چی بگه. حضرت زینب دست اونو گرفت و تو دست فاطمه گذاشت. دستای فاطمه از شدت حیا میلرزید. حضرت زینب دستشو رو دستای گره خورده عروس و داماد گذاشت و گفت
شما را به هم می سپارم و هر دوی شما را به خدا. امشب پدرم علی مرتضی، مادرم صدیقه کبرا و برادرم حسن مجتبی از این وصلت مبارک خرسندند. می دانم چون این پیوندی را ملائک در آسمان جشن گرفتند.
حضرت زینب اینو گفت و از خیمه بیرون رفت. حسن نفس بلندی کشید و سرشو بالا آورد. بعد عباشو صاف کرد و با گوشه دستارش عرق پیشونیشو گرفت. ضربان قلبش تندتر شده بود. حسن دست برد و آروم پارچه ای رو که رو صورت عروس افتاده بود کنار زد. خواست حرفی بزنه اما هرچه سعی کرد نتونست چیزی بگه. کمی که گذشت با تک سرفه‌ای صداشو صاف کرد و گفت:
تا لحظاتی پیش فکرش رو هم نمی کردم که اینجا در برابر دختری بایستم که قرار است این پس همراه و هم نفسم باشد.
با شنیدن این حرف فاطمه لبخند زد اما چیزی نگفت. حسن با صدایی که حیا در اون موج میزد ادامه داد:
سعادتی بالاتر از این نمیبینم که بیرانده شدن رازم بر زبان از سوی بهترین خلق خدا به مقصود رسیده باشم. خدا بهتر از تمنای دلم خبر داشت.
با شنیدن این حرف لبخند فاطمه و سرخی صورتش پررنگ‌تر شد. حسن منتظر بود تا عروس حرفی بزنه اما اون بازم ساکت بود. حسن گفت:
میگویند تو شبیه‌ترین کس به جده من صدیقه کبرا هستی.
فاطمه سرشو پایین انداخت و گفت:
پس تو نیز شبیه‌ترین کس به جده من علی مرتضی باش.
کاروان امام در مسیر رفتن به کوفه در منزلگاهی توقف کرده بود. قاسم و برادرش عبدالله همراه اون پسر حضرت زینب بالای تپه‌ای نشسته بودند و با هم صحبت می کردن. کمی که گذشت اون رو به قاسم کرد و گفت:
چه خوب شد ما هم آمدیم قاسم.
قبل از اینکه قاسم حرفی بزنه عبدالله قلب سنگی رو با پاش کناری انداخت و گفت:
آری ما فکر می کردیم پدرت شما را آورده است و اون نیز می خواهد بماند. اگر بدانی عمه با چه شوقی.
قاسم با چشم‌قره‌ای حرف برادرش عبدالله را قطع کرد و رو به اون گفت:
خدا را شکر که تو برادرت محمد اینک در کنار عمه بزرگوارمان زینب هستید.
قاسم بلند شد و لباسش را تکند. اون هم بلند شد. قاسم رو به محمد کرد و گفت:
تو هم برخیز محمد، باید به خیمگاه بازگردیم. به برادرم حسن قول داده ایم که زود.
قاسم حرفشو ادامه نداد و گوش تیز کرد. از دور صدای شبیه ناله بلند بود. قاسم رو به عبدالله و محمد و اون کرد و گفت:
شما هم می شنوی؟ صدای ناله می آید.
هر سه در سکوت گوش تیز کردن. عبدالله گفت:
صدایی نمی آید قاسم، شاید.
قاسم دستشو به نشونه سکوت بالا برد و آروم گفت:
شما اینجا بمانید تا من بازگردم.
قاسم پاورچین پاورچین از تپه پایین رفت. صدای لغزیدن سنگریزه ها از زیر پاش بلند بود. قاسم دستشو رو زمین گذاشت تا تعادلشو حفظ کنه. پایین تپه که رسید دوباره گوش تیز کرد. بازم صدای ناله شنیده می شد. قاسم تو فکر رفت و با خودش گفت:
شبیه ناله یک مرد است یا شاید حیوانی باشد که گرفتار شده.
قاسم با این فکر به اطرافش نگاه کرد تا شاخه خشکیده یا تکه چوبی پیدا کنه. هرچی گشت چیزی پیدا نکرد. تکه سنگی برداشت. برادرش عبدالله که کنار اون و محمد بالای تپه ایستاده بود گفت:
چه شد قاسم؟
قاسم به بالای تپه نگاه کرد و گفت:
هنوز صدای ناله رو میشنوم. بوز ما هم بیایی؟ نه عبدالله، همانجا بمانی تا اگر لازم شد بروید و حسن یا عمر را خبر کنی. من میروم ببینم صدا از کجا میآید. نه قاسم، تنها نرو، خطرناک است. بگذار ما هم بیایی. نه عبدالله، همانجا که ایستاده ای بمان تا.
هنوز حرف قاسم تمام نشده بود که اون از تپه سرازیر شد. قاسم رو به اون کرد و گفت:
چرا آمدی اون؟
اگر خطری باشد برای تو هم هست، دو نفر باشیم خیالمان راحت تر است.
اون و قاسم مشغول صحبت بودند که دوباره صدای ناله بلند شد. هر دو به سمت صدا رفتن. قاسم تکه سنگو تو دستش آماده نگه داشته بود. اون هم خم شد و چوبی از رو زمین برداشت. دوباره صدای ناله بلند شد. صدا این بار نزدیکتر بود. قاسم و اون هرچی به اطراف نگاه کردن چیزی ندیدن. اما هرچی پیش می رفتن صدا واضح تر می شد. اون به تخت سنگی اشاره کرد و گفت:
قاسم به آن تخت سنگ نگاه کن، صدا از پشت آن تخت سنگ می آید. هر که هست آنجا پناه گرفته است.
قاسم و اون به سمت تخت سنگ رفتن. مردی با جسه لاغر غرق خون پشت تخت سنگ افتاده بود، پیشونی شکسته شده بود و خون از اون جاری بود. اون به مرد مجروح نگاه کرد و گفت:
نگاه کن قاسم، خلخال بردگان به پا دارد و در گوشش حلقه غلامان است. بیشک غلام کسی بوده، اما چرا اینجا و به این حالت افتاده است؟
قاسم قلب سنگو که تو دستش بود رو زمین انداخت و گفت:
این مرد با حال نزارش نمیتواند خطری داشته باشد. باید او را به خیمگاه ببریم، وگرنه میمیرد.
اون مقابل قاسم ایستاد و نگران گفت:
اگر نخواهد با ما بیاید چه؟ اصلا مگر ما او را میشناسیم؟ اگر خطرناک باشد.
استغفر الله، شیطان را لعنت کن. او رها کردن این مرد در این حال از مسلمانی به دور است.
قاسم دوباره به خراش عمیق پیشونی مرد و زخم پای اون نگاه کرد و ادامه داد:
درنگ جایز نیست. او باید این مرد را به خیمه برسانی، وگرنه میمیرد. بیا کمک کن تا او را بلند کنه.
قاسم و اون زیر بازوهای مرد زخمی رو گرفتن و به سختی اونو از زمین بلند کردن. بعد کشون چند قدم پیش بردن. اون نفس زنان گفت:
بالا بردن این مرد مجروح از تپه سخت است. اگر نتوانیم او را نگه داریم و بیفتد، حتما میبیرد.
درست میگویی. اون خودم نیست به این موضوع فکر کردم.
قاسم از همون جایی که ایستاده بود رو به برادرش عبدالله کرد و با صدای بلند گفت:
عبدالله، صدایم را میشنوی؟
قاسم منتظر بود که عبدالله از بالای تپه جواب بده، اما صدای اون از پشت سرش شنید:
وای، این چه حال و روزیست؟
قاسم رو کرد به عبدالله و محمد و گفت:
مگر قرار نبود شما همونجا بمانید تا خبرتان کنیم؟
عبدالله گفت:
هر که منتظر ماندیم نیامدید، نگران شدیم و آمدیم. نباید می آمدید عبدالله. حالا بروید و حسن را خبر کنید. بروید، بگذار کمک کنیم و این مرد مجروح را تا بالای تپه برسانیم. آنگاه من و محمد می رویم و حسن را خبر می کنیم.
عبدالله و محمد به اون و قاسم کمک کردن و مرد مجروح تا بالای تپه بردن. موقع بالا رفتن از تپه، کف دست قاسم به سنگ ریزه های تیز کشیده و زخمی شده بود. کمی که گذشت، عبدالله و محمد رفتن تا کمک بیارن. خون رو زخم دست قاسم دلمه بسته بود، اما اون سعی میکرد به سوزش زخم اهمیت نده. زمان زیادی نگذشت که حسن و چند نفر دیگه از راه رسیدن. چند نفر مرد زخمی رو به خیمگاه بردن. با اشاره حسن، عبدالله، اون و محمدم به خیمگاه رفتن. حالا فقط حسن مونده بود و برادرش قاسم. لحظه ای که قاسم از اون فرار میکرد فرا رسیده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 15 15
ارسال کنید.